جلسه صدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در مرحله 12 درباره فصل اول درباره اثبات ذات خداوند متعال گفتگو میکرد. یک قرآن رو حضرت علامه بر اساس اشاره به حقیقت وجود اقامه کردن که گفتیم این برهان صدیقینه، که خصوصیتش این است که از مخلوق نمیرسی به خالق، بلکه از خود وجود میرسی. در این برهان حضرت علامه یک روش کاملا اختصاصی پیش گرفتن و خودشون این برهان اختصاص به خودشون داره. برهان صدیقین تقریرهای مختلفی داره، از برهانی که ابن سینا اولین بار اقامه کرده شروع میشه تقریراتش، تا اون برهانی که مثلا حضرت علامه اقامه میکنه. بیش از مثلا شاید 15-20 نوع تقریر از برهان صدیقین، حتی در از مفهوم امکان وجوب هم میشه استفاده کرد و برهان صدیقین رو اقامه کرد. میشه این کار، یعنی بازم مفهوم امکان میاد، مفهوم امکان ماهوی ها میاد، ولی بازم برهان صدیقینه. چرا؟ اونجا از اصل وجود باز شروع میشه، وجودی هست، این یا واجبه یا ممکن، نمیگی مخلوقی هست. اگه بخوای غیر صدیقین باشه باید از مخلوق شروع کنی. این اصطلاح برهان صدیقین. در هر صورت این برهان رو دیروز مورد گفتگو قرار دادیم. برهان دومی حضرت علامه میارن با استفاده از مفهوم امکان ماهوی، بعد و این رو به نحو صدیقین اقامه نمی کنن البته، ولی اون که میشه این رو هم به صورت صدیقین اقامه کرد که ابن سینا این کار کرده. حضرت علامه به صورت غیر صدیقین اقامهش میکنه. چجوری؟ اینجوری میگه که ما ماهیات ممکن معلولی داریم، یه موجوداتی داریم، اینا موجودات ماهوی هن، امکان دارند و موجودند. البته این موجودیتشون مسلم، حداقلش خودمون اینجوری هستیم، یه عالمه هم غیر خودمون از اینا داریم. بارها از تلامه فرموده دیگه، سفسطه باطله و این واقعیت ها هستن، اینا واقعیت هایی هم هستن که معلولند و ماهیت دارند و ممکن. خب اینها اولا موجودند، ماهیت های ممکنه موجود. هر چیزی هم که موجوده واجب الوجوده، چون اشی ما لم یجب لم یوجد. قبلا ما اینو تو بحث مواد ثلاث گفتگو کردیم، تا یک چیزی به مرحله وجوب نرسه موجود نمیشه. حالا که اینا موجودن پس واجبه. خب وجوبشون حتما بالغیره، نمیتونه وجوبشون به ذات باشه. چرا؟ چون اگه وجوبشون به ذات بود دیگه علت نداشتن، در حالی که علت دارن. یا به بیان دیگه اینا امکان ماهوی دارن دیگه، فی حد ذاته ها متساویت و نسبت علال وجود و العدم هن. خب چیزی که این چنین باشه، ماهیت داشته باشه و امکانی باشه، نمیتونه که به ذات واجب باشه، این حتما بالغیر واجبه. خب پس اولا موجود انسانی هند، واجبند، ثالثاً بالغیرند. خب نتیجه چی میشه؟ پس یه غیری لازمه تا اینا رو واجب بکنه. اون غیره هم یا خودش واجبه یا به واجب منتهی میشه حتما. چرا؟ چون اگه بخواد به واجب منتهی نشه دو فرض دیگه وجود داره. یکی این که خودش معلول ماهیت ممکنه یه موجوده باشه، این علت این غیره، که این میشه دور، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. یا اینکه نه، این غیره هم خودش معلول یه غیر دیگه باشه، اونم معلول یه غیر دیگه باشه، اونم معلول یه غیر دیگه باشه، و همینطور تا بی نهایت پیش بره. خب اینا میشه تسلسل. پس اگر این ماهیت ممکنه موجود واجب بالغیر واجب شده، اون غیرش باید موجود باشه، اون غیرش اگه واجب به ذات نباشه، یا دور میشه یا تسلسل و هر دو باطله. چاره ای نیست جز این که به غیری که واجب به ذات است منتهی شود. تمام. پس ما یه واجب به ذاتی داریم که علت ماهیات ممکنه معلوله موجود است. تمام. اینجوری برهان رو حالا همین برهان رو میشه مثل صدیقی نقامه کرد. حضرت الله میدید دیگه غیر صدیقی گفت ماهیات معلولی وجود دارند، از معلول رسید به علت. اما اگر بگه موجودی هست، این موجوده یا واجبه یا بلغه، یا واجبه یا ممکن، واجب باشه کار تمام، ممکن باشه نیازمنده واجبه بلغه، واجبه که اونم یا واجب ذات است یا واجبه واجب ذات ختم میشه، اگه اینجوری اقامه میکردن میشد صدیق. تمام دیگه پیچیدگی خاصی نداریم، برهان خیلی ساده است و مطلب رو کامل نسبت. یه گفتگوی میشه که چون اینجا از حضرت علامه از ماهیت استفاده کردن و امکان ماهوی استفاده کردن، خب این برهان تام نیست. به عبارت دیگر یه گفتگوی میان اصالت الوجودیین هست که براهینی که از طریق امکان ماهوی اقامه میشن برای اثبات خدا تام نیستن. چرا؟ چون ماهیت اعتباریه، ماهیتی در خارج ما نداریم تا بگید ماهیت موجوده لا به شرط از وجود و عدم است، ممکن است به ذات، وجوبش بلغیر حتما خواهد بود. همش چیزی نیست که. وقتی ماهیتی در کار نیست در خارج، پس برهان میره رو هوا، فایده ای نداریم برهان. شیخ طاهری مثلا در شرح منظومه شون جایی که این برهان رو نقد میکنن، نقد میکنن و رد میکنن. دیگران هم این گفتگوها رو کردن. ولی خب حضرت علامه جالبه، با اینکه اصالت الوجودیه، برهان رو تام میدونه. هم تو بدایه برهان رو تام دونسته و اقامه کرده، هم تو نهایه. شیخ طاهری هم اونجا که نقد میکنه میگه برخی از بزرگان این برهان رو اقامه کردن با اینکه نباید میکردن. مثلا ظاهرا اشاره به حضرت علامه داره. ولی خب حالا از نظر ما که ماهیت رو خارجی میدونیم هیچ مشکلی وجود نداره. ما میگیم ماهیت چیستی اشیاست و خارجی است. و اون خارجیتش امکانیه، وجود به ذات نداره که. حالا اگه بخواد خارجی بشه باید توسط غیر خارجی بشه، یا لابشرط از خارجیت و ذهنیت. حتی میشه اینجوری گفت حالا که خارجیت پیدا کرده، این به شرط شی شده، نمیتونه که از طرف خودش شده باشه. درد میکنی؟ یعنی اصلا میشه دو جور اقامه کرده. یه بار گفت که آقا ماهیت لابشرط از وجود و عدم است برای اینکه موجود بشود فلان. یه بار میشه گفت که ماهیت لابشرط از خارجیت و ذهنیت است، چه در خارج موجود شود چه در ذهن به وسیله غیر باید موجود شود، خودش نمیتونه موجود بشه. خب حالا که این در خارج موجود شده، حتما غیر اینو موجودش کرده. خب اون غیر من که نیستن، یه علتی، اون علتش هم همینطور تا برسیم به یه واجب بز. اینجوری تمام میشه. ما که ماهیت رو خارجی میدونیم، موجود میدونیم واقعا در خارج، به نظر ما برهان تامه، مشکلی نداره. اما از علامه که ماهیت رو اعتباری میدونن، حضرت علامه چطور میتونن این کار رو بکنن؟ آیا حضرت علامه بر اساس مبنای خودشون میتونن برهان امکان وجوب رو اقامه بکنن؟ خب شاید بشه اینجوری جواب داد. خب ماهیت رو وقتی علامه اعتباری میدونه، قراردادی که نمیدونه، بالاخره به نحو مجازی در خارج موجود میدونه دیگه، حظی از وجود براش قائله. مثل اینکه برای کوری موجودیت قائل بود، میگفت که کوری در خارج موجود است، اونتا به نحو مجازی. خب وقتی میگفت مجازی، منظورش این نبود که علکیه، که یعنی یه منشأ انتزاعی داره. اون منشأ انتزاع یه نحوی است که شما میتونید ازش کوری رو انتزاع کنید. ماهیت هم همینطوره. در خارج یه چیزی هست که او به شما اجازه میده ماهیت رو ازش انتزاع کنی. خب حالا احکامی که ماهیت میگیره در حقیقت از اون منشأ انتزاعش ناشی میشه، چون منشأ انتزاع ماهیت حقیقیه، اونجایی که شما ماهیت میتونی ازش بگیری اون یه امر حقیقیه. خب احکامی هم که به ماهیت نسبت داده میشه به واسطه اون حقیقی خواهد بود. همین ماهیت مجازی که به نحو مجازی موجود است در خارج، در همین موجودیت مجازیش نابشرته. اینا رو فهمیدی؟ همین ماهیت مجازی موجود در خارج در همون موجودیت مجازیش لابشرته، یعنی خود به خود نمیتونه به نحو مجازی در خارج موجود بشه. اگه بخواد در خارج حتی به نحو مجازی موجود بشه، خود به خود نمیتونه، باید غیر بیاد این کار انجام بده. خب اون غیره همون کسی است که علت رو موجود میکنه. سامو خواهش میکنم. بس شما در نکنه
جلسه شد تشکیل
امشب؟
نه چهارشنبه شب
امشب است. موفق باشید. خب اگر اینجوری حرف بزنیم وقت مشکل رفع میشه، یعنی بر اساس مبنای از تعلامه که ماهیت رو اعتباری میدونه میشه گفت که برهان باز تامه، ماهیت موجوده به وجود مجازی لابشرط است از همین موجودیت. وقت شاید یه نکته فقط گیر بده به ما، اون این که آیا چیزی که حد وجود است اون میتونه لابشرط باشه؟ حد وجود میگیم بله، چرا نمیتونه؟ حد وجودم میتونه باشه میتونه نباشه، منتها حد وجود به تب میتونه باشه میتونه نباشهش به واسطه یه چیه؟ اون محدودشه. اون محدوده چون میتونه باشه میتونه نباشه، وقت اون حده هم میتونه باشه میتونه نباشه. درست شد؟ پس بله حد وجودم هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، لابشرط. و همین لابشرطیش اجازه میده که ما نیازمندی رو بهش نسبت بدیم، بگیم امکان دارد، حد وجود امکان داره، لابشرطه. و همین که امکان داره حالا موجود شده، ذرت وجود پیدا کرده، خب این نیازمند غیره. منتها اینا کسی میتونه بگه که مثل ما معتقد باشه که لابشرطیت مختص ماهیت نیست، هر امر حقیقی، هر معنایی به عبارتی، به عبارت به اصطلاح خودمون، هر معنایی لابشرطه. وجودم، معنای وجودم لابشرطه. دقت کن، ما برای اینکه درستش کنیم و حد ماهیت حد گرفتیم، حد و لابشرط کردیم. برای اینکه حد و لابشرط بکنیم باید محدوده رو لابشرط بکنیم. خب محدوده چیه؟ وجوده. درسته؟ معنای وجود لابشه. ها اینو از علامه قبول نداره. اگر این مشکل رو از سر راه از علامه بردانیم وقت این کار تمام میشه. منتها خود از علامه ظاهرا قبول نداره، ظاهرا که اون چیزی که ما از فرمایشات ایشون فهمیدیم، ایشون قبول نداره که معنا فقط مفاهیم ماهوی را لابشرط میدونن. خب پس بر اساس این که حضرت علامه مفاهیم ماهوی رو فقط لابشرط میدونن، اون وجوده نمیتونه لابشرط بشه، حدش هم که حد اونه نمیتونه لابشرط بشه، فلذا اون وقت برهان گیر میکنه از بر اساس مبانی حضرت علامه. اما بر اساس واقعیت، اونی که درسته، ما فکر میکنیم درسته، این برهان ایرادی نداره. اینا فهمیدید چی شد؟ پس در نهایت گویا بر اساس مبنای خود حضرت علامه نمیشه برهان رو تام کرد، چون کار به اینجا رسید که شما بیای اون محدوده رو لابشرط کنی، حد رو لابشرط کنی، تا بتونی برهان رو اقامه بکنی دیگه، تام باشه. ولی خب حضرت علامه که قبول نداره اینا رو، پس نمیشه. اما بر اساس این که حرف درست چیه، ما چی فکر میکنیم چی درسته، میگیم نمیشه. هم محدوده رو میشه لابه شرط کرد، هم حد رو میشه لابه شرط کرد، هیچ ایرادی نداره. خب اینا که لابه شرط بشن کار تموم میشه. یعنی بر اساس یه بخش از مبانی حضرت علامه میذاریم کنار، یه بخشش رو میپذیریم، برهان تام میکنیم. کل مبانی حضرت علامه رو میذاریم کنار، برهان از اول تامه. یعنی ماهیت اصلا حد وجود نیست، حد وجود به معنای محدوده اون نفاد وجود نه، ماهیت یعنی چیستی، و چیستی هم اصلا لا به شرطه، کار تموم میشه. در اصل این برهان رو ما تام میدونیم و مشاهین هم برهان رو که تام میدونستن، البته اونا اصلا ماهیت رو حد وجود نمیگرفتن. این هر و خودشون هم همینجوری فکر میکنن دیگه. خودش این طهری هم مثل علامه وجود اصیل میدونه، ماهیت رو اعتباری میدونه و ماهیت رو حد نفادی وجود میدونه، بل بر اساس مبانی خودشون هم غلط. یعنی ایشون بر اساس حکمت متعالیه، مبانی حکمت متعالیه که ماهیت رو حد ماهیت رو اعتباری میگیرن. ولو اینکه حالا مثلا آقای فیاضی میگه که نه، حتی در حکمت متعالیه ماهیت موجوده. قرائت مشهور از حکمت متعالیه ماهیت رو غیر موجود و اعتباری تلقی میکنه، ولی یه قرائت غیر مشهوری داره آی فیاضی قارعشه، او میگه نه، در حکمت متعالیه ماهیت موجود. حجتون اخرى الماهیات الممکنت المعلولت و موجودتون، ماهیات ممکنی که معلول هسته اینو موجودن، یه دونش رو پیدا کنیم برای ما کافیه، همین خودمون. فهیه واجبت الوجود، حالا که موجودن پس واجبن. چرا؟ لأن الشیء ما لم یجب لم یوجد، چون تا چیزی واجب نشه که موجود نمیشه. و وجوبها بالغیر، از طرفی هم وجوبشون بالغیر بالذات نیست. اذ لو کان بالذات لم یحتج الا علتن، که اگه بالذات بود که علت نداشتن اینا. بل عله التی بها یجب وجودها موجودتون، خب پس علت هم موجوده. ببین ماهیت ممکنه موجوده، معلول موجوده، خب علت هم باید موجود باشه دیگه، نمیشه که معلول موجود باشه علت موجود نباشه، پس علتش هم کنارش موجوده. موجودتون واجبتون، علت هم واجبه باز به همون دلیل، چون اذا مالم یجب اشی مالم یجب لن یوجد، علت هم موجوده پس واجبه. و وجوبه ها اما بذات او بلغیر، این علت وجوبش یا بذات یا بلغیره. اگه بذاتی که کار تمامه، اگه بلغیره ینتهی الالواجب بذات، منتهی میشه به واجب بذات. چرا؟ استحالت دور و تسلسل، چون در بحث علت و معلول اونجا ما مفصل گفتگو کردیم که دور تسلسل محاله، تمام به این ترتیب وجود خداوند متعال اثبات میشه. الفصل الثانی فی اثبات وحدانیته تعالی، خب حالا میخوایم بریم بگیم که خداوند یکی بیش نیست، دلیلمون چیه؟ همون دلیل اثبات واجب تعالی، منتها اون برهان اول که گفتیم حقیقت وجود واجب است و وجوبش به ذاته، چون غیری در کار نیست. خب اون حقیقت وجود بود دیگه، حقیقت وجودم نه ثانی بر می‌داره، نه ترکیب بر می‌داره، نه زد بر می‌داره، هیچی. حقیقت وجود این بحثایی است که در همون مرحله اول گفتگو شده. حقیقت وجود یک حقیقت بیشتر نیست. خب حقیقت وجود واجب که بود، صرفم بود دیگه، صرفم هست، پس واحدم هست، کسی هیچ کسیتی توش نیست. اصلا هر چی کسیت توش فرض کنی برمیگرده به همون وحدته. یعنی اگه براش دومی فرض کنی، این دومی میشه همون اولی. چرا؟ چون وجود صرف دومیش هم میشه چی؟ وجود صرف. وجود صرف با وجود صرف چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. پس وحدتش یه وحدتیه که اصلا ثانی بر نمیداره. به این وحدت میگم وحدت حقه، وحدتی که قابل تکثر نیست، قابل کثرت نیست. و ازش تعبیر میکنن به احدیت در مقابل واحدیت. واحد وحدتی است که کثیر و کثرت برمی‌داره، واحد، ثانی، ثالث، رابع. اما احد واحدی است که دیگه اصلا نمیشه توش کثرت درست کرد، چون هر کثرتی درست کنی برمیگرده به همون وحدتش، وجود صرفه. خب دو تا وجود صرف باشه چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. منتها اون دومی هم عین اولیه دیگه، چون هر دو صرفن، هیچ چی دیگه نیست که. خب وقتی هیچ چی دیگه نیست عین اولیه، خب پس دوتا نیست، یکیه. اینو بهش میگم وحدت حقه. پس از طریق همون حقیقت وجود که اصل وجود واجب الوجود اثبات شد، وحدانیتش هم اثبات میشه. کون واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف التي لا ثانی لها یثبت وحدانیته تعالی. همین که واجب الوجود تبارک و تعالی حقیقت وجود است که وجود صرفه و همچین حقیقتی ثانی نداره، همین اثبات میکند وحدانیتش را. تمام. بل وحدت الحقه، اونم چه وحدانیتی؟ وحدانیتی که حق است، التي يستحيل معها فرض التكسر فيها، که اصلا نمیشه توش تکسر فرض کرد. از کل ما فرض ثانیا لها عاد اولا، چون هر دومی که براش فرض بکنی برمیگرده میشه همون اولی. لعدم المیز، چون تمایزی از هم ندارن، هر دو صرفن دیگه، وجود صرف. به خلاف الوحدت العددیه، در حالی که در وحدت عددی اینجوری نیست. التي اذا فرض معها ثانا عاد مع الاول اثنين، چرا که وقتی برای واحدی وحدتی که وحدتش عددی دومی فرض بکنی، خب با دومی میشن دوتا. با دومی بر نمیگرده بشه اولیه، دومی با اولی میشن دوتا و هاکزا. یه دین دیگه براش فرض بکنی میشن سه تا و هاکزا، یه دونه دیگه براش فرض بکنی میشن چهار تا. وحدت عددی اینجوریه، ای کثرت پیدا میکن. خب نه نمیشه، باید اضافه کرد، چیزهایی رو باید اضافه کرد. خود اون نه، فقط وجودش رو اثبات میکنه. یه علتی هست، حالا این یکیست یا چند تا؟
لازمه اون وجود که اینجوری هست،
ها اینجوری هست، این میشه یه برهان دیگه. همه که گفته اینجوری هست وجوب وجود داره،
لازمه در درون خودش ها.
خب باشه، ولی لازمه که خودش نیست. یعنی همین که میگی لازمشه تموم شد، خودش نیست. این لازمه رو باید بگی، خصوصا که اگه لازمه غیر بیان باشه. یه وقت هست لازمه تا لازمه بیانه، میگی آقا بدیهیه دیگه، اینو که فهمیدینم کنارشه هست، منتها بازم خودش نیست تا کنارشه، میشه یه چیز دیگه. نه بیان حداقل چرا دوتا باشه نمیشه؟ این چرا جواب میخواد دیگه، همین که جواب خواست یه برهان دیگه میشه. خب تمام. یه دلیل دیگه برای وحدانیتش میفهمید که اگه دوتا باشن یا بیشتر، خب اینها در وجود وجود با هم اشتراک دارن. دقت کن، دوتا واجب الوجود داریم، سه تا داریم، چهار تا، هر چند بیش از یکیست. خب اینا در وجود وجود با هم اشتراک دارن، یه تفاوتی هم باید با هم داشته باشن دیگه. دقت کنه این برهان رو یه ذره دقیق. وجود وجودشون مشترکه، یه چیز دیگه باید داشته باشن که از هم امتیاز داشته باشن. بعد خب لازمش این میشه که هر کدوم از این واجب الوجود ها مرکب بشن از وجود وجود به اضافه اون امری که غیر مشترکه، مرکب میشن. مرکب که شدن، هر مرکبی نیازمند چیه؟ اجزاشه. خب این دیگه واجب الوجود نمیشه که، میشه محتاج، چون واجب الوجود محتاج نیست. پس نمیشه همچین چیزی ممکن. واجب الوجود هیچ ترکیبی نداره. خب هیچ ترکیبی نداره، وجود به وجود ترکیب نیست، وجود به اضافه وجود ترکیب خودش دیگه. نه ترکیب وجودی، نه ترکیب معنایی، و الا واجب وجود مرکب از معنای علم، حکمت، قدرت، حیات، وجوب، وجود، اینا که هست که اینا که کسی که منکر نیست، مگر ابن سینا در کتاب نجاتش اونجا این ترکیب رو انکار کرد که اینو تقریبا هیچکی نپذیرفت. عجیب است. اینجا البته سخنان آقایون عجیب غریبه. مثلا میگن هیچ نوع ترکیبی در واجب تعالی نیست، بعدا میگن که خدا علم است و حیات است و قدرت است و وجوب است و وجود است و اینا. خب پس اینا چی هست؟ اینا ترکیب نیستن، ترکیب معنایی هست دیگه، هیچ ترکیبی نیست. معلوم میشه که اینا ابن سینا حواسش بوده اینجوری نمیشه آخه اینجوری حرف زد که هم گفت هیچ ترکیبی نیست، هم از اون طرف گفت اینا هست اینا هست، آخرش مجبور شده بیاد بگی چی؟ اینا مثلا معناش یکیه، علم و قدرت در خدا معناش یکی، معناش یکیه ها، نه اینکه مثلا حقیقت و وجودش یکیه، نه معناش یکیه. اینجوری گفته بود. اگه کسی واقعا اینجوری مطلق بگه هیچ ترکیبی نیست، از اون طرف ناگزیر باید اینم بگه که اینا پس معناشون هم یکیه. اما خب ولی اکثر فلاسفه اینجوری نگفتن، یا تقریبا میشه گفت هیچ کی اینجوری نگفته، از اونایی که سرشون به تنشون میارزه، از یه طرف گفتن هیچ ترکیبی ندارن، از اون طرف همه قبول کردن که این واجب است، وجود است، علم است، قدرت است. خب پس اقلا ترکیب معنایی رو نمیخوام منکر بشن. خب حالا که ترکیب معنایی دارن، پس این که هر موجودی، این واجب و وجود مرکب باشه، لزومن منجر به نیازمندی نمیشه دیگه، چون علم است و قدرت است و اینا، منتهمشون به یه وجود موجودن. اینجوری نیست که وجودهای مختلف داشته باشن. خب پس مشکلی نخواهد بود. بنابراین ما میتونیم یه ایکس داشته باشیم یه ایگره، هر دو وجوب وجود داشته باشن به اضافه یه مثلا ز و چی؟ خب X وجود وجود است به اضافه Z، بگم وجود وجود است به اضافه V. چطور وجود به اضافه وجود مشکلی برای X تولید نمی کرد، وجود به اضافه وجود به اضافه Z هم مشکلی تولید نکنه؟ چه ایرادی داره؟ وجود به اضافه وجود به اضافه V هم مشکلی ایجاد نکنه و به این ترتیب متمایز بشن، دوتا بشه، احتیاجی هم در کار نباشه. چرا؟ چون چطور وجوب و وجود به اضافه علم به اضافه قدرت به اضافه فلان ترکیب معنایی بود و مشکلی ایجاد نمیکرد، یه معنا اضافه کن زد، این هم اضافه بشه، بازم احتیاج معنا پیدا نید. چه این چه ایرادی دار؟ پاسخش این است که اینها این ترکیب ها ترکیب های معنایی هست. ترکیب های چی هست؟ معنایی، ترکیب وجودی نیستن. یعنی دو جزء وجودی نیستن که با هم ترکیب شده باشن، که اگه اینجوری بود که احتیاج اصلا معنا داشت. ترکیب های معنایی هست و همشون به یه وجود موجودن. وجود به وجود یه وجوده، اینا مفاهیم انتزاع میشن. حتی علمش هم همینطوره، علم هم چیه؟ همینطوره، این اون وجود به وجود است از حیث وجودی، ولی زد ترکیب وجودی نیست. حالا سوال ما اینه، این زده چطور؟ آیا این هم مثل علمه؟ مثل وجوبه؟ مثل وجوده؟ یعنی این وجوب وجوده؟ اگر این اونه، خب این وایم این وجوب وجوده. ترکیب فقط معناییه. خب اگه اینشه، تو هر دو هم زد هست هم وی. چرا؟ چون این همن دیگه، وجودن این چی هن؟ همه. خب نمیشه که از یه وجود به وجود زد رو انتزا بکنی، از یه وجود به وجودی که این زد اینشه اون زد رو انتزا نکنی، نمیشه که. پس این اگر وجود به وجود زده، این هم زده. از اون طرف اگر این وجود به وجود ویه، این یکی هم ویه، یعنی همشون با هم اینو دارن، اینم زدو داره اونم ویو داره، چنانکه این علمو داره اونم علمو داره، این قدرتو داره اونم قدرتو داره، خب اینم زدو داره اونم ویو داره، یعنی هیچ فرقی از این جهت با هم ندارن. وقتی هیچ فرقی با هم نداشته باشن چی میشن؟ منطبق میشن بر هم، یکی میشن، دوتا نمیشن دیگه، چون همشون این معناها رو با هم دارن دیگه، هیچ پس تمایز ندارن اینا از هم دیگه، این همه. چطور این وجود دارد این وجود، این وجوب دارد این وجوب، این علم دارد این علم، این قدرت دارد این قدرت، این حیات دارد این حیات، این زد دارد این زد، این وی دارد این وی، همه رو دارد، هیچ فرقی با هم ندارن. وقتی هیچ فرقی با هم ندارن پس تمایزی در کار نیست. تمایز که در کار نباشه چی میشه؟ کثرت بی معنی میشه دیگه، وحدت اثبات میشه. پس اگر این زد و وی به این وجوب وجودند، کثرت حاصل نمیشه. اگه غیر اونند، یعنی حقیقت زد و نسبتش با وجود وجود مثل حقیقت علم و نسبتش با وجود وجود نیست، یه جزئیست چسبیده و بیان به این چسبیده، فلذا این در اینجا نیست، اینم در اینجا نیست. اگه اینه که اون وقت ترکیب از اجزای وجودی حاصل میشه، و ترکیب از اجزای وجودی منجر به چی میشه؟ احتیاج میشه. پس واجب وجود برای که موجود بشه یک بار به این جزء احتیاج داره، و به این جزء، دو تا جزء داره حقیقتا، نه دو تا معنا که از یک مثلا مصداق انتزاع شدن، نه دیگه معنا نیستن، اینا جزء میشن. خب وقتی جزء شدن احتیاج به اجزا از مسلماته و واجب وجود محتاج نیست. خب پس اگر جزء حقیقی هم که احتیاج پیش میاد، و فقط با جزء حقیقی است که میشه امتیاز درست کرد. اگر نه جزء حقیقی نیستن، جزء معنایی ان و هر دو از همون مصداق واحد انتزاع میشن، اون وقتی اصلا جزء نیستن، فقط جزء معنایی ان. دو جزء معنایی قبلا هم بود، مشکلی ایجاد نمیکنه، الان هم مشکلی ایجاد نمیکنه. به این ترتیب برهان داره. بله؟ بعد دیگه هم مفهومه. حجتون اخرى لو کان هناک، اینجوری تغییر نکنیم برهان شفاف نمیشه، باید اینجوری تغییر کرد تا این برهان کاملا شفاف. حجت اخرى لو کان هناک واجبان فسائدن، اگر ما دوتا واجب داشته باشیم و بیشتر، امتاز احده ما من الاخر بعد اشتراکه ما فی وجوب الوجود، خب یکی از اونها از دیگری باید امتیاز پیدا بکنه بعد از اینکه در وجوب وجود باهاش اشتراک داره، و میدونیم که و ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراک به ضروره، ما به الامتیاز باید غیر از ما به الاشتراک باشه ضرورتن، یا غیر از اون هست ضرورتن. این غیر از اونه رو گفتم دیگه، این توضیح لازمه، ولی این توضیح رو نیاری اینجاش درست نمیشه. و لازمهو ترکب و ذاته ما من ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، خب لازمش این میشه که این دو تا واجب الوجود از یک ما به الاشتراک و از دو تا ما به الامتیاز مرکب بشن. و لازم الترکب الحاجت و الی الاجزا، لازمه ترکیب این است که نیازمند اجزا باشن. و هی تنافی الوجوب الذاتی، و احتیاج منافات با وجوب ذاتی داره. الذی هو منات القنص، قنص صرف، که وجوب ذاتی منات قناس، منات صرف بودنه، قنایی که ببخشید قنایی که صرفه، هیچ قاطی نداره، قنای نسبی نیست، یعنی قنای مطلق. خب تمام. بعد یکی اومده به همین برهان گیر داده، گفته که آقا چه ایرادی داره که ما دو تا x و y داشته باشیم، x و y داشته باشیم که اینها تباین به تمام ذات داشته باشن، ذاتشون غیر هم باشه، یعنی اولا ماهیت داشته باشن، یه ذاتی برای خودشون داشته باشن، و تباینی به تمام ذات داشته باشن، این یه ماهیت باشه اون یه ماهیت دیگه، و فقط در این مفهوم وجوب وجود که از هر دو انتزاع میشه اشتراک داشته باشن، یعنی ذاتشون بسیطه، ذات بسیطی دارن. خب اما این ذاتهای بسیطشون با هم تباین داره، مثلا چطور مقولات با هم تباین داشتن، کم یه ذات بود، کیف یه ذات دیگه بود، تباین به تمام ذات داشتن، بسیط هم بودن در اینا. خب دو تا ذات بسیط تباین به تمام ذات داشته باشیم، اون وقت وجوب وجود یه امر عرضی باشه، از بیرون عارض این دوتا شده باشه، یعنی داخل ذات نباشه که مرکب بشه از یک مثلا ایکس به اضافی وجوب ذاتی و ایگرگ به اضافی وجود ذاتی، نه، ذاتش بسیطه. وجوب وجود با اون ذات قاطی نشده. وجوب وجود چیه؟ امر عرضیه، خارج از ذاته. این چه ایرادی داره مثلا؟ اون وقت چه جواب میدید؟ یعنی شما دیگه ترکیب در ذات رو نتونستید درست بکنید دیگه، مشکلی پس پیش نمیاد، چون آخه برهان قبلی داره از طریق ترکیب در ذات که منجر به احتیاج میشه پیش میاد، میگه آقا این اصلا ترکیب ذاتی نداره که، با ذاتش بسیطه، وجوب وجود انتزاع میشه ازش به صورت امر عرض. حضرت علامه میفرمان که پاسخش این است که خب اگر اینها متباین به تمام ذاتن، شما چطور میتونی ازشون یه مفهوم واحد بگیری و بگی واجب الوجودند هر دو؟ البته میفرماید که اینجوری بهشون اشکال کردن. یه اشکالی که بهشون کردن اینه، گفتن که آقا اگر اینها تباین به تمام ذات دارن، هیچ وجه اشتراکی ندارن، خب چطور میشه از اینها وجوب وجود رو انتزاع کرد؟ مفهوم واحد را میشه از مصادیق متباین به ما هم متباین انتزاع کرد؟ نمیشه. یه وجه اشتراکی باید داشته باشن تا شما بتونی از اینها مفهوم واحد انتزاع بکنی. میفرمایند یه اشکال اینجوری بهشون کردن. خب بعد حضرت علامه میگه کردن، نمیگه این اشکال بهشون وارده. چرا؟ چون وارد نیست. خب از کم و کیف هم که به تمام ذات از هم متباینه، جمع مفهوم عرض رو انتزاع میکنی، چرا نمیشه مفهوم واحد رو از مصادی؟ خب اینا از حیث ذاتی با هم تباین دارن، ولی از حیث عرضی با هم اشتراک دارن، چه ایرادی داره؟ خب بالاخره موجودن دیگه، عنوان موجودیت بر هر دو صدق میکنه. خب مفاهیم انتزایی لزومی نداره که برگرده به اون امر ماهوی، به امر ذاتی، میتونه برگرده به وجودشون. خب وقتی برگرده به حیثیت وجودشون، اون وقت حیثیت وجودشون مشترکه. فلذا حضرت علامه از این پاسخ تعبیر به عجیبه میکنه و نمیپذیره. اشکالی که خود حضرت علامه وارد میکنه اینه که میفرماید خب پس طبق فرمایش شما اینا ماهیت دارند، واجب الوجود ها هم دارای چی میشن؟ ماهیت میشن. خب وقتی ماهیت دار شدن، چیزی که ماهیت داره ممکنه و چیزی هم که ممکنه نیازمنده علته، در حالی که اینا نباید علت داشته باشن که. خب اصلا ماهیت لازمش امکانه و خدا گفتی ماهیت نداره، ماهیت و انیت و که اونجا بعدم شد میگفتی ماهیت نداره، پس این نمیشه. علاوه بر این که این وجود به وجود که عرضیه، خب هر امر عرضیی معلل دیگه، خب علتش چیه؟ علتش که خود ذات نمیتونه باشه. چرا؟ چون ذات ماهیتم خالی از وجود و عدمه. خب خودش هم که نمیتونه علت خودش باشه، یه غیری باید علتش باشه، غیری هم در کار نیست، چطور پس میتونه این امر عرضی پدید بیاد؟ درست شد؟ امر عرضی که علت خودش که نمیتونه باشه، اون ذات هم که لابشرط هست، ماهیت نمیتونه علت باشه، باید غیر علتش باشه، غیر هم اگه علتش شد که این دیگه واجب الوجود نمیشه، میشه ممکن الوجود. به این ترتیب این دیدگاه رو، از این اشکال رو رد میکنه. ببینید تتمتون اورد ابن کمونه علا هازه الحجه. ابن کمونه یکی از شارحان شیخ اشراقه. شیخ اشراق اول بار این برهان رو، این اشکال رو وارد کرده، بعد ابن کمونه اومده اینو شرح داده و بالو پر داده، به اسم ابن کمونه مشهور شده. اورد ابن کمونه علی هذه الحجه انه لما لا یجوز ان یکون هناک هویتان بسیطتان مجهولت الکون مختلفتان به تمام الماهیه. چه ایرادی داره که ما دو تا هویت بسیط داشته باشیم که ماهیتشون مجهول باشه؟ این که گفتیم ماهیت دارن، منتها مجهوله ها برای ما، ما نمیتونیم به ماهیت این واجب الوجود پی ببریم، چون واجب الوجود به ذاتن، ماهیتشون مثل ذاتشون بی‌نهایت، ما وجودشون بی‌نهایت، ما نمیفهمیم که چجوریه، برای ما مجهولن، ولی بالاخره یه ماهیتی دارن که به تمام الماهیه هم با هم اختلاف دارن. این چه ایرادی داره؟ که یکون و کلون من هما واجب الوجود به ذاته و هر کدوم از اینا واجب الوجود به ذاتن و یکون مفهوم واجب الوجود منتزعن من هما، مفهوم واجب الوجود ازشون انتزاع میشه، مقولن علیه ما قولن عرضی، یا منتها به نحو عرضی براشون حمل میشه، نه اینکه به نحو ذاتی براشون حمل بشه که بشن جزء ذات و ذات مرکب بشه، نه ذات مرکب نیست. و عجیبن ازش پاسخ داده شده که به ان فیه انتزاع و مفهوم واحد من مصادیق مختلفه. لازم این حرف این است که مفهوم واحدی از مصادیق مختلف انتزاع بشه به ماهیه مختلفه، در حالی که از اون حیثیت اختلافشون و هو غیر جایزه، این نمیشه. چون اینا ذاتشون که یکی نیست، خب شما مفهوم وجود رو از اون عدم وحدت حیثیت داری انتزاع میکنی دیگه. گفتیم که نه، از اون حیثیت وجودشون انتزاع میکنی، بلکه دو تا ماهیت موجودن از اون حیثیت وجودشون انتزاع میشه، حیثیت واحد دارن، اون تا به ذاتشون بر نمیگرده. این فلسفه حضرت علامه به نظر میاد به همین دلیل گفته که و عجیبه، یعنی خودش نپسندید این جواب رو. من تا این جواب چرا خودشون ادامه میکنه؟ الا ان فیه اثبات الماهیت للواجب، این بیان لازمش اثبات ماهیت برای واجب است. و قد تقدم اثبات ان ماهیته تعالی وجوده، قبلا گذشت که ماهیت خداوند تبارک و تعالی وجودشه، یعنی ماهیت او انیتو همون عبارت، خب یعنی ماهیت نداره. و فیه ایزن اقتضاء الماهیت للوجود، اشکال اینو یادمون رفع کنیم، اشکال دیگه این است که شما اگر بگید که این ماهیت دارد، خب این امر عرضی علت میخواد دیگه، خب امر عرضیه، خب علتش چیه؟ علتش ذاته؟ خب این نمیشه. چرا؟ چون ذات که ماهیت اعتباریه، این امر عرضی وجود اصیله، چطور میتونه امر اعتباری امر اصیل رو اقتضا کنه؟ خب نمیشه. نه ذات نیست، غیره، خب غیر بشه که دیگه اصلا واجب وجود نمیشه. من این تیکشو گفتم، این بخش اولشو اشاره نکردم. و فیه ایزن اقتضاء الماهیت للوجود، لازم این قول این است که ماهیت اقتضاء کرده باشد وجود را. چرا؟ برای اینکه گفتیم دیگه این وجود وجودش عرضی شد، عرضی که شد علت میخواد، علتش ذات که بشه یعنی ماهیت اقتضاء کرده وجود را. و قد تقدم اصالته و اعتباریتها، در حالی که قبلا گذشت که ماهیت اعتباریه و وجود اصیله. بلا معنا الاقتضاء الاعتباری للاصیل، نمیشه که یه امر اعتباری امر اصیل رو اقتضا کنه. خب تمام، به این ترتیب اشکال رفع میشه. و یتفرع علی وحدانیته تعالی به هذا المعنا ان وجوده تعالی غیر محدود به حد عدمی یوجب انسلابه اما انسلابه اما وراءه. وقتی که وحدانیت خدا به این معنایی که گفتیم اثبات شد، به کدوم معنا حقیقت وجود است و صرفه؟ حقیقت وجوده از اون حیث که حقیقت وجود واحده، وحدتش وحدت حق است، وحدت صرف است، هیچ چی قاطی نداره. خب وقتی اینجوری شد متفرع میشه برای این که وجودش غیر محدود باشه به هیچ حد عدمیی، چون وجود صرف شد دیگه، درسته؟ وقتی وجودش صرف شد هیچ حد عدمی نداره که این حد عدمی موجب بشه که ما برای اون حد ازش انسلاب بشه، سلب بشه، نه دیگه هیچی ازش سلب نخواهد شد، چون وحدت صرف شد، وجود صرف شد. و همچنین با این بیانی که گفتگو کردیم که وحدت صرف است و وجود صرف است و هیچ ترکیبی توش نیست، چون ترکیب منجر به احتیاج اینها میشه، همه اقسام ترکیب از خدا نفی میشه. به تفرع ایزن ان ذات و تعالی بسیطه، ذات خداوند و تعالی بسیطه، منفی یونن حد ترکیب، از او ترکیب نفی میشه. به ایه وچن فرز، هر جور ترکیبی که شما فرض بکنید. این همون است که میگن که آقای نزیر طرف میگن هیچ ترکیبی نداره، از اون طرف یه عالم ترکیب معنایی درست میکنن. این یه خلاصه پارادوکس ظاهری تو این کلام وجود داره که همین پارادوکسه ابن سینا رو مجبور کرد تو نجات بگه که نه، حتی ترکیب معنایی هم نیست، مفهوم علم با مفهوم قدرت در واجب تعالی یکی میشه. این از عجایب دیگه. از ترکیب به ای وچن فرز لا یتحقق الا به اجزاین یتعلف منها الکل و توقف تحققه و علا تحققه ها. چون ترکیب هر گونه که فرض شود محقق نمی شود مگر با اجزایی که تألیف پیدا می کند از اون اجزا کل. که این البته درست نیست این حرف. نه، ترکیب معنایی جز لازم نداره. من فهمید؟ ترکیب معنایی میتونه باشه بدون اون که جزئی در کار باشه. خودتون میپذیرید بابا. عجیب است. از یه طرف میگن علم قدرت حیات فلانه، این معناها تو اونجا مرکب هست. از یه طرف میگن که هیچ ترکیبی نیست. خب چیو؟ یعنی حرف ابن سینا رو قبول دارن؟ خب این خلاف بداهته. اگرم بخوام بپذیرن، اولا که تقریبا هیچ کی تصریح نکرده، فقط ابن سینا تصریح کرده. نه به آخه این عبارت ظاهرش میگه به ایه وچن فرز ترکیب نیست. خب ایه وچن فرز ترکیب معنایی چی؟ اینم شامل میشه دیگه. ترکیب هر جور که فرض شود محقق نمیشود مگر با اجزایی که کل از اون اجزا ترکیب شده باشه و کل تحققش متوقف بر تحقق اون اجزا باشه. و هوال حاجت و الیها، خب لازمه این حاجت هست به اجزا. بل حاجتو تنافی الوجوب از ذاتی، حاجت هم که با وجوب ذاتی منافات داره، پس نمیشه به هیچ وجه. اینجوری گفتن اون تا عرض کردیم دیگه نه، این واقعا ضرورتی نداره که این گفته بشه. صلی الله علی محمد و آله.